در مورد نماز به خصوص قرآن تأکیدات زیادی داره. به همه پیغمبران دستور نماز داده شده. علامت مؤمنین اقامه نماز تلقی شده. بلکه بزرگترین رکن ایمان، بلکه در روایات داریم که ملاک قبولی سایر اعمال هم قبولی نماز است. اگر انسانی فکر سپاس خدا نباشد و خضوع در مقابل او و حق خدا را به جا نیاره، چنین آدمی دیگه حق بندگانم را رعایت نخواهد کرد. چگونه ممکن است این همه نعمتهای عظیمی که خدا به ما داده همه را فراموش کنیم و حتی حاضر نشیم روزی چند دقیقه در مقابل او سر خضوع فرود بیاریم؟ این ناسپاسی عظیمی است، در صورتی که خدا از این عبادت ما سودی نمیبره و این عبادت باز وسیله تکامل ما، بلکه بهترین وسیله تکامل ماست. همین نماز دست و پا شکسته ای که ما میخونیم، توی اقامش میگیم حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. معناش این است که نماز راه فلاح و رستگاری است. بدون نماز فلاح حاصل نمیشه. اگر کسی طالب فلاح و سعادت است، در درجه اول جزء برنامه هاش باید نماز را قرار بده. الذین یقیمون الصلاة. در اول سوره بقره وقتی میفرماید قرآن متقین را هدایت میکنه، اوصاف متقین را که بیان میفرماید، در برنامه های عملیشون اول نماز را ذکر میکنه. قبلا برنامه های قلبی ذکر شده، یؤمنون بالغیب، ولی پشت سرش اون چه در مقام عمل ظهور میکنه اول نماز. اون وقت در پایین میفرماید اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. شاید یه مرتبه دیگه هم اشاره کردم که در صدر اسلام اهل طائف به پیغمبر اکرم پیشنهاد کردند که ما حاضریم دین تو را بپذیریم، تحت فرمان تو بیاییم، دست از عبادت بت‌ها هم برداریم، جان خودمون را هم در راه تو بدیم، به یک شرط که ما را از سجده کردن و به خاک افتادن معذور بداری. پیغمبر اکرم فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فیه. دینی که نماز نداشته باشه به درد نمیخوره. اگر واقعا شما میخواد مسلمان باشید و خدا پرست باشید، شرط اولش همینه که شما میخواد ازش امتناع کنید. علاوه بر این که راجع به اصل نماز تأکیدات زیادی شده، درباره خصوصیات نماز هم در قرآن تأکیدات زیادی است. یکی درباره وقت نماز، گویی این که برای هر نمازی یک وقت نسبتاً موسعی تعیین شده. بعضی از نمازها را در ظرف چند ساعت فرصت هست که آدم انجام بده. نماز صبح را از اول طلوع فجر تا طلوع آفتاب میشه خوند، نماز ظهر و عصر را همینطور تا نزدیک غروب میشه انجام داد، ولی قرآن تأکید میفرماید که وقت نماز را رعایت کنید. هر نمازی را در همون وقتی که تعیین شده در اول وقت به جا بیارید. حافظوا علی الصلوات، سهلنگانی نکنید. گویی این که این واجب نیست که حتما نماز رو در اول وقت به جا بیارن، اما قرآن تأکید میکنه وقت رو رعایت کنید. خیلی اهمیت داره این مطلب. یکی دیگه از نکته هایی که قرآن روش تکیه میکنه این است که نماز را با نشاط با حضور قلب انجام بدید. در اوصاف منافقین میفرماید و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. منافقین وقتی نماز هم میخونند با کسالت نماز میخونند، با بیحالی. این علامت نفاق شمرده شد. مؤمن باید با نشاط نماز بخونه. و چه نشاطی از این بالاتر که موجود ضعیف و ناچیزی مثل انسان به حضور پروردگار عظیم الشأن جهان دعوت شدی که بیا با خدا سخن بگو، با او انس بگیر. آیا برای چنین مقامی باید با شوق و ذوق رفت یا با تنبلی و بیحالی و کسالت؟ برای اینکه یه مقدار این عظمت مطلب برای ما روشن بشه ناچاریم یک مثل‌های محسوسی بزنیم. بارها همه آقایون پیشنهاد کردن که یه وقتی گرفته بشه خدمت امام شرفیاب بشه. انشاءالله که این توفیق هم برای ما حاصل خواهد شد. چند ماه طول میکشه که هر روز ما به خودمون وعده میدیم که فلان روزی بعد از 2 ماه دیگه، مثلا بعد از 1 ماه دیگه، بناس خدمت امام شرفیاب بشیم. همین تذکر این که ما اقدام بکنیم، وقت بگیریم برای مثلا 1 ماه دیگه، 20 روز دیگه، این دلیل بر این است که نسبت به این موضوع ما اهمیت میدیم، علاقه داریم، شوق داریم. بریم ملاقات امام. وقتی روزها نزدیک میشه دلمون به تپش میفته، آهان فردا بناس بریم، پس فردا بناس بریم. روز موعود که میشه صبح زودتر از خواب پا میشیم، خودمون رو آماده میکنیم مبادا دیر بشه محروم بشیم، که بریم چند دقیقه جمال ایشون را به عنوان یک بنده شایسته خدا زیارت کنیم. نماز زیارت خداست. یک بنده خدا کجا و خدای انسان آفرین و جهان آفرین کجا؟ اگر ما درست عظمت مطلب را درک بکنیم، نماز صبح را که تمام کردیم باید دلمون پر بزنه که کی ظهر میشه دوباره نماز ظهر بخوانیم. نماز ظهر تمام شد همینطور دائما در حال اشتیاق باید باشیم به وقت نماز. همین که صدای الله اکبر بلند شد با کمال نشاط و شوق به سوی مسجد بریم و در مقابل خدا بایستیم و حضور خودمون را در مقابل خدا درک کنیم و توجه داشته باشیم بهش. این چه افتخار عظیمی است که خدا به بشر اجازه فرموده که روبروی او بایسته و با او سخن بگه. و ما و کسانی که نسبت به این مسئله سهل‌انگاری می‌کنند و درست عظمتش را درک نمی‌کنند و حقش را ادا نمی‌کنند چقدر ناسپاسیم. مثل این می‌مونه که یه روز امام، حالا مثل این که کجا مثل این، باز برای تقریب به ذهن عرض می‌کنم، یه روز نامه‌ای بفرستند، پیکی بفرستند که آقا شما فلان ساعتی بیایید، من می‌خوام با شما ملاقات کنم، شما بی‌اعتنایی کنید، وقت بگذارید بگذره، دیر بشه، بعدم با حالت کسالت، بیحالی. این چقدر اهانت به مقام امامه. ما چه لیاقت داشتیم که ایشون ما را دعوت بکنیم؟ اون وقت وقتی دعوت کرد ما باید اینقدر سستی و تنبلی کنیم، هی تأخیر بیندازیم تا تازه امام بنده کوچکی از بندگان خداست. نسبت به امام معصوم و نسبت به پیغمبران بسیار کوچک است، چه رسد به خدای انسان آفرین و جهان آفرین. پس سستی کردن در انجام این عبادت عظیم اولا اهانت به مقام قدس الهی است، بی اعتنایی کردن به مقام پروردگاره. در روایتی هست که یکی از اصحاب ائمه از امام سوال میکنه که کسی که مرتکب گناهان کبیره میشه شما نمیگید کافره، اما دو رکعت نماز وقتی نمیخونه شما بهش میگید کافره. پیداست که چنین مطلبی بوده، کما اینکه روایاتش هم نقل شده که امام فرمود که نماز را جز کافر ترک نمیکنه. این راوی سوال میکنه که چرا کسی که نماز رو ترک میکنه کافرش میشمارید؟ حضرت میفرماید سایر گناهان وقتی کسی انجام میده یا شهوتی بر او غالب میشه و یا غضبی بر او غالب میشه و اونچنان تحت سیطره اون قرار میگیره که تقریبا اختیارش ضعیف میشه. بعدم که این گناه را انجام میده با حال سرفکندگی و شرمساری انجام میده و خودش را گناهکار میدونه. اما این نماز را وقتی ترک میکنه به واسطه این است که شهوتی بر او غالب شده یا غضبی بر او غالب شده. ترک نماز نیست جز به واسطه استخفاف به حق الهی، سبک شمردن حق خدا. و از این جهت هست که ما تارک صلات را کافر می نامیم. کسی که به خدا بی اعتنایی می کنه چنین کسی حق نداره خودش را مؤمن بدانه. گناهان دیگه ممکن است با وجود ایمان کسی گناه از این سر بزنه، مغلوب شهوتی یا غضبی واقع بشه، اما برای ترک نماز چه بهانه‌ای میتونه داشته باشه؟ به هر حال قرآن کریم راجع به وقت نماز هم تأکید میفرماید که اوقات نماز را رعایت کنید. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. نماز را با نشاط انجام بدید، مثل منافقین با حال کسالت نماز نخونید. منافقین هستند که اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. نماز را با خضوع و خشوع انجام بدید، دلتون حضور قلب داشته باشه، حضور داشته باشه، قلبتون در نماز حاضر باشه. در حال نماز دلتون متوجه مسائل دنیا نباشه. از اول خودتون رو آماده کنید که نماز را با حضور قلب انجام بدید. در حال نماز هم بدنتون خاضع باشد و آثار ذلت از شما ظاهر باشد در مقابل عظمت الهی، و هم دلتون خشوع داشته باشید. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاح و رستگاری مال مؤمنین است. اثر ایمان ابتدا در نماز ظاهر میشه و اون این است که نماز را با خشوع انجام میدن. در احوالات پیغمبران و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین همه شنیدیم که موقع نماز چه حالی پیدا میکردن. اولا چه شوقی برای نماز داشتن. در روایت داره که وقت نماز که میشد پیغمبر اکرم بلال را صدا میزدن، میفرمودن ارحنی یا بلال، راحتم کن. یعنی سایر مسائل را پیغمبر با زحمت با رنج انجام میده، صرفا به خاطر اینکه یک تکلیفی است، وظیفه ای است خدا تعیین کرده. وگرنه دل مردم، دل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مردم انس نمیگیره، او انسش با خداست. مثل عاشقی میمونه که دائما طالب دیدار معشوقشه، وقتی وعده وصل میرسه آتش عشق تیزتر گردد. موقع نماز که شد صدا میزنه که بلال بلند شو، اذانو بگو، منو راحتم کن. ارحنی یا بلال. بارها میفرمود قرة عینی فی الصلاة، نماز نور چشم من، اون چه چشم من را روشن میکنه، من را مسرور میکنه، من را راحت میکنه نماز. قرة عینی فی الصلاة. درباره تاریخ پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مختصر مطالعه‌ای که داشته باشیم، یکی از جلوه های تاریخ اونها همون حالات عبادیشون است. موقعی که وقت نماز میشد، بعضی از امام ها دربارشون نقل شده که رنگ از صورتشون میپرید. وقتی نزدیک مسجد می نشستند بدنشون می لرزید. با اینکه با کمال شوق به طرف مسجد می رفتند و به نماز می ایستادند، اما چنین حالات خشوعی ازشون ظاهر می شد. گاهی سوال می کردند که آقا این چه حالیست در شما می بینیم؟ می فرمودند مگر نمی دانیم می خوام برم در مقابل چه کسی بایستم؟ این یک حالت خاصی است در انسان که وقتی عظمت کس دیگری را درک بکنه، این حالت خود به خود درش پیدا میشه. به هر اندازه‌ای عظمت اون شخص را درک بکنه، این حالت خضوع بیشتر خود به خود به طور طبیعی در انسان ظاهر میشه. شما تجربه بکنید وقتی در مقابل یک شخص عظیمی که عظمت او را پذیرفتید واقع شدید، بی اختیار میبینید که نگاهتون به طرف او دوخته میشه، اصلا توجهتون از سایر چیزا قطع میشه، دهنتون بسته میشه و گوشهاتون به طرف او فراداده میشه، منتظر ببینید او چی میگه. حتی اگر چیزی از شما سوال بکنه، وقتی میخواد جواب بدید به لکنت میفتید. ممکنه یک شخصی سخنور توانایی باشه، اما وقتی در مقابل یک شخص عظیمی واقع میشه لکنت زبان پیدا میکنه. این طبیعی است. حس میکنید کمک کمک سرتون داره میاد پایین، گردنتون داره کج میشه. یه حالت طبیعی انسان است که وقتی در مقابل یک شخص عظیمی که عظمت او مورد قبولشه، نه عظمت او برش تحمیل شده، عظمت ملوک و سلاطین و جبابره بر مردم تحمیل میشد، مردم عظمتی برای اونها قائل نبودن، به زور وادارشون میکردن که اونها را عظیم بدانند، ولی خدای متعال و اولیاء او عظمت واقعی دارند. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اگر کسی واقعا عظمت و عزت الهی را درک بکنه، به همون اندازه ای که درک کند وقتی در مقابل خدا می ایسته، خود به خود آثار خضوع در بدنش ظاهر میشه و خشوع در دلش. چون اولیاء خدا معرفتشون نسبت به خدا بیشتر بود، این بود که این آثار تذلل و خضوع و خشوع بیشتر درشون ظاهر میشد. و عجیب اینه که از همین خضوع و خشوعشون لذت میبردن، از گریستن و تضرع کردن و ناله کردنشون لذت می بردن. و این چیزیست که کسانی که کم و بیش با عالم محبت آشنا باشند میتونن درک بکنن. کسی که محبت شدیدی دارد از اظهار خضوع در مقابل محبوبش لذت می بردن. وقتی از فراق محبوبش گریه میکنه از گریه کردنش لذت میده. وقتی به دیدار محبوبش نائل بشه اشک شوق از چشمانش سرازیر میشه، میگریه و از گریه کردن خودش لذت میده. این که درباره محبت‌های ساده انسانی است به یک انسان دیگری که سلاطا نقص و قصور و ذلت و بیچارگی است. وقتی انسان واقع بشه در مقابل کسی که کمال بی‌نهایت، جمال بی‌نهایت، جلال بی‌نهایت هست، چقدر باید آثار ذلت و بندگی و خضوع و تذلل و خشوع در او ظاهر بشه. پس هرقدر ما این چیزها را فاقد هستیم باید بدانیم که چقدر معرفتمون کم هست و در این راه عقب موندیم. وقت گذشته، امیدواریم خدای متعال به برکت نور قرآن به همه ما معرفت کاملی به خدای متعال مرحمت کنه و دلهای ما را از محبت خدا سرشار کنه و توفیق عبادتی که شایسته مقام الهی هست به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.